آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شخصیت های مختلف به بیانیه میر حسین موسوی واکنش نشان دادند. دادگاه 7 نفر از معترضان هفته آینده برگزار می شود. و یک کشتی سنگاپوری توسط راهزنان دریایی در خلیج عدن روبوده شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به این بخش خبری خوش آمدید. در امروز شنبه 12 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 2 ژانویه 2010 میلادی، دومین روز از آغاز سال جدید میلادی. از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو شنونده خلاصه ای از خبرها باشید به همراه مجله فرهنگی رادیو فردا. بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی درباره ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با واکنش‌های اولیه متفاوتی روبرو شده است. در حالی که محسن رضایی از این بیانیه به عنوان عقب نشینی میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد یاد کرده است، احمد خاتمی روحانی طرفدار دولت و امام جمعه موقت تهران میگوید این بیانیه تکرار اظهارات گذشته است. بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، 7 نفر در هفته آینده به اتهام حتاکی به آرمانهای انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرده است محاکمه متهمان پرونده‌های حتاکان به آرمان‌های انقلاب اسلامی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته پیش رو در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود. در حالی که خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی خبر از خروج میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران جناح اصلاح طلب از تهران می‌دادند، تارنمای جنبش راه سبز جرس تأکید کرد که آقای موسوی نه در نیاوران و نه در شمال کشور، بلکه همچنان در خانه‌اش در خیابان پاستور تهران به سر می‌برد. فرزند مهدی کروبی نیز در همان ساعت اول انتشار این اخبار کذب بودن آن را اعلام کرد. و خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای مبارزه با دزدی دریایی اتحادیه اروپا گزارش داد که در شامگاه جمعه راهزنان دریایی کشتی سنگاپوری را در آب‌های خلیج عدن ربودند. این کشتی تانکر که حامل مواد شیمیایی است، در حالی که در مسیر آب‌های اروپا در نزدیکی سومالی بود، توسط راهزنان دریایی ربوده شد. این کشتی با ظرفیت 20,000 تن 24 خدمه دارد که از میان آنها 17 نفر اندونزیایی، 5 نفر چینی، 1 نفر نیجریایی و 1 نفر ویتنامی هستند. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده جنگ فرهنگی باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ۸۶مین شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو تورخ می‌کنیم با مطالبی متنوع از سینما، ادبیات و موسیقی. ابتدا برای بررسی سیاست‌های سینمایی معاونت جدید وزارت ارشاد، جواد شمقدری، پرویز جاهد نویسنده، منتقد و مستندساز سینما مهمان برنامه این هفته من خواهد بود. بعد از اون از رمان نویس و منتقد سرشناس ساکن تهران فتح‌الله بی‌نیاز دعوت کردم در برنامه این هفته باشه تا از برترین آثار ادبی داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم با هم صحبت کنیم. و در نهایت استاد صدیق تعریف، خواننده برجسته موسیقی اصیل ایرانی، مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته است و با ایشون یاد و نام یک استاد دیگه موسیقی ایرانی، جواد بدیزاده رو که روز پنجشنبه 30مین سالگرد در گذشتش بود رو گرامی خواهیم داشت. از اولین روزهای مهر ماه که جواد شمقدری معاون هنری محمود احمدی نژاد به معاونت سینمای وزارت ارشاد منصوب شد تا امروز مجموعی از اظهار نظرها و عملکردهای او وضعیت متناقضی رو در چشمانداز اهل سینمای ایران ایجاد کرده. در برنامه این هفته از پرویز جاهد، کارشناس سینما، نویسنده و منتقد دعوت کردم تا با ما همراه باشه. آقای جاهد، چهارشنبه رسما اعلام شد که به رنگ ارغوان حاتمی‌کیا از توقیف خارج شده و با توجه به مقدمه‌ای که گفتم و شنیدید، شما مجموع این سیاست‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبر از توقیف در اومدن فیلم آقای حاتمی‌کیا واقعا خبر خوشیه برای اهل سینما و همه دوستداران سینما ایران. با امیدوارم که فیلم‌های دیگه هم، فیلم‌های توقیفی دیگه هم به همین شکل از توقیف در بیان. ولی اینکه آیا این سیاست واقعا تا چه حد واقعیت داره و چقدر در واقع با سیاست‌های دولت جدید و معاونت سینمایی به شکل برنامه‌ریزی شده داره عمل میشه، من واقعا مطمئن نیستم. چرا که درسته که آقای شمقداری توی اولین مصاحبه مطبوعاتیش این قول رو داده که فیلم‌های توقیفی رو از توقیف در میاره، ولی از اون طرف حرفایی که زده میشه، چه ایشون، چه از طرف ایشون و چه از طرف دوستان و همکارانشون در معاونت سینمایی، این در واقع آینده رو خوب نشون نمیده. اینکه ما شاهد باشیم که فیلم‌های دیگه‌ای مثل سنتوری، مثل فیلم‌های آقای کیارستمی 10 یا فیلم‌های جعفر پناهی، دایره طلای سرخ، فیلم‌های قبادی، اینا هم بتونن از سانسور در بیان، من خیلی مطمئن نیستم.
اتفاقا جالبه که آقای شمقدری در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به مسئله این که چرا فیلم سنتوری مجوز اکران نمیگیره، گفت که این دیگه از دستور کار خارج شده به خاطر اینکه خیلی اون رو در شبکه غیر رسمی توزیع سی‌دی‌ها در خیابون‌ها دیدن و سینمای ایران و مردم احتیاج به فیلم‌هایی دارند که ندیدن. فیلم به رنگ ارغوان اگرچه توزیع نشده در خیابون‌ها به صورت گسترده‌ای در حد سنتوری، ولی با توجه به موضوع فیلم این هم شامل همون عدم موضوعیتی میشه که ایشون در مورد سنتوری گفته. این تناقض به نظر نمیاد که خیلی برجسته است تو این بحث؟
دقیقاً. ببینید، خب شما درست میگید، این بزرگترین لطمه‌ایه که سینما ایران و فیلم‌های ایرانی از سانسور می‌خورن و از توقیف شدن. یعنی فیلمی که شما با توجه به حساسیت‌های ویژه‌ای که یک فیلمساز داره در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خودش و اونها رو بازتاب میده توی فیلمش و میخواد این در واقع به نمایش در بیاد تا تأثیرش رو ببینه بر تماشاگر، این در واقع داد و ستد فکری و این تعامل بین فیلمساز و تماشاگر عملا با سانسور فیلم گرفته میشه از فیلمساز. و حالا بعد از چند سال این فیلم قراره به نمایش در بیاد و قطعا اون تأثیری رو که در زمان واقعی نمایش خودش میتونسته داشته باشه قطعا نخواهد داشت.
به نظر میاد مواضعی که آقای شمقدری در این چند ماهی اخیر از مهر ماه که معاونت سینمایی بهشون سپرده شد تا به حال گرفتند، مثل اظهار نظری که در مورد بازگشت گلشیفته فراهانی آقای شمقدری گفتن ایشون میتونه برگرده بدون هیچ اشکالی، یا اینکه همین یکی دو موردی مثل به رنگ ارغوان و کتاب قانون رو که ایشون مجوزش رو در دوره خودش صادر کرد، یا اینکه دیداری که با محمد رضا گلزار داشت که مشکل داشت برای فیلمهاش و این هم یک جنجال خبری درست کرد در این شرایط. خیلی این رو وقتی در کنار سایر سیاست‌های ایشون قرار میدند، مثل مثلا نظری که همین هفته قبل در مورد آقای فرمان‌آرا ایشون بیان کردند و همینطور نگاهی که در مورد سانسور ایشون داره و سانسور رو کاملا مقبول میدونه در سینما ایران، به نوعی اون سیاست‌های اولیه رو یه جور عوام فریبی یا یه جور پوپولیسم توی سیاست‌های ایشون می‌بینن.
متأسفانه در حرفای آقای شمقدری و همونطوری که گفتم دیگر همکارانشون در وزارت ارشاد تناقض‌های دیده میشه و در عمل و در حرف. مثلا آقای شمقدری میاد از یک طرف از تشکیل شورای عالی سینما حرف میزنه و کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما، از اون طرف میاد از تأمین 80% منابع مالی به توسط دولت انتقاد میکنه، یعنی از دولتی بودن سینما و اقتصاد دولتی سینما، در صورتی که ما میدونیم که سینمای ایران یک سینمای کاملا دولتیه و بدون وجود دولت اصلا حیاتش با مشکل مواجه میشه. خب در چنین شرایطی شما چطور میتونید از قطع سوبسید سینما حرف بزنید ولی از اون طرف از کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما دفاع کنی؟ یا مثلا ایشون میاد میگه در سینما باید فضا باز بشه و این فضای باز تا سطح مثلا رئیس دولت هم برسه، ولی از طرف دیگه میاد از نمیدونم جنگ نرم یا انقلاب مخملی توی سینماگران ایرانی صحبت میکنه که توی سینما ایران یه عده‌ای از صدد راه انداختن جنگ نرمن یا انقلاب مخملیان. خب یک مسئول سینمایی وقتی یک چنین نگاهی داشته باشه به بدنه سینما ایران، خب چطور میشه در واقع این اعتماد بین سینماگر و دستگاه سینمایی دولتی به وجود بیاد. تمام این رابطه از هم پاشیده میشه وقتی شما این نگاه بدبینانه و توطئه‌آمیز رو از طرف سینماگرها داشته باشی، اون وقت چطور میتونی به اونها اعتماد کنی؟ شما با همین نگاه به فیلم هاشون نگاه میکنی.
به عبارتی پس اگر در واقع این نوع اظهار نظرهای ایشون رو یا این نوع برخوردهای تبلیغاتی رو اگر کنار بزنیم، به نظر میاد که مشکلات سینما ایران همچنان پابرجاست. همون وابسته بودن شدید این سینما همچنان به دولت، بحث قانونی بودن سانسور و اعمال نظارت‌های شدیدتر در عرصه سینما، برخوردهای گزینشی با سینماگران.
نمیخوام بدبین باشم، واقعا در سال 70 فیلم تولید میشه علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره، علارغم سانسور، علارغم مشکلات مالی، علارغم سرمایه‌های ضعیفی که هست و سالن‌های کم سینمایی. ما 70 فیلم داریم ولی 45 فیلم توی نوبت اکران قرار میگیره هر سال. بقیه فیلم‌ها چی میشن؟ چه تکلیف اونها چه خواهد بود؟ ما هنوز تعداد سالن‌های سینمامون نصف زمان شاه هستش، در صورتی که جمعیت ایران دو برابر شده. اینها مشکلات اساسی سینما ایرانه. یعنی ما از یک طرف دولت باید الان روی سالن‌های سینمایی سرمایه‌گذاری کنه، چون هیچ تهیه کننده خصوصی نمیاد 10 میلیارد تومان بده الان یک مالتیپلکس سینما بسازه و بخواد با بلیت فروش بلیت اینا رو در بیاره، برگرده سرمایه‌اش. بنابراین دولته که باید در این زمینه فکری بکنه و اینها مسئله اصلی سینماست. ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فیلم به نظر من مهمترین چیزه. شما چطور وقتی یک تهیه کننده ای مجوز فیلمش رو دو ارشاد میده، بعد فیلم با همون مجوز و علارغم نمایش فیلم در جشنواره فجر توقیف میشه، چطور میتونه یک تهیه کننده بخش خصوصی به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشه؟ به نظر من تا زمانی که اینها وجود داره ما اصلا صحبت از سینمای مستقل اصلا معنی نداره. سینما در ایران یک سینمای دولتیه و با وام دولتی، با سوبسید دولتی میچرخه و فیلم‌ها با کمک تجهیزات دولتی ساخته میشن، با لابراتوار دولتی و حمایت‌های دولتی، و این حمایت‌های دولتی از اون طرف این توقع رو هم به وجود میاره، این انتظار رو در دولت به وجود میاره که مدعی باشه که بخواد کنترل بیشتری داشته باشه بر فیلم‌ها، و یک در واقع مکانیزم اجرایی هست برای دولت که این کنترل رو شدت ببخشه، اما اینکه بخشیده در طی سال‌های گذشته.
گفتگوی من رو با پرویز جاهد، کارشناس، منتقد و نویسنده سینمایی می‌شنوید. امروز نخستین روز از سال میلادی جدید رو آغاز کردیم. همین بهانه‌ای بود تا مهمانی از قلمرو نقد و بررسی کتاب رو به این برنامه دعوت کنم تا مروری کنیم با هم دیگه بر گزیده‌های رمان‌ها و مجموعه داستان‌های غیر ایرانی و ترجمه شده به زبان فارسی در فاصله یک سال گذشته تا به حال، که میدونم علاقه‌مندای زیادی در ایران در بین قشر کتابخون داره. به همین منظور فتح‌الله بی‌نیاز مهمان این بخش برنامه است. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده 20 رمان و مجموعه داستان و 2 کتاب در حوزه نظریات ادبی. آقای بی‌نیاز علاوه بر اینها از اعضای هیئت داوران بسیاری از جوایز معتبر ادبی در ایران در یک دهه گذشته تا امروز هم بوده و از جمله در حال حاضر هم از اعضای هیئت داوران جایزه ادبی مهرگان که تا یکی دو هفته آینده برگزیده‌های 2 سال گذشته خودش رو معرفی خواهد کرد. خب آقای بی‌نیاز، برای شنونده های این برنامه بفرمایید که شما برجسته ترین آثار داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در یک سال گذشته رو کدوم ها دیدید؟
بله، در سال 2009 تعداد زیادی رمان و مجموعه داستان خارجی ترجمه شد که اگر بخوام به شاخص ترینشون اشاره کنم، یکی دلتنگی هست، اثر آلبرتو موراویا، همون کسی که رمان تحقیر نوشت که ژان لوک گودار از روشی فیس ساخت، و یکی دیگه کتاب هجوم دوباره مرگ، یه اثر پست مدرنیستیه، چون مرگ متوقف میشه و اینو حوزه ساراماگو نوشته. کتاب دیگه هست تونل، ارنستو ساباتون نویسنده آرژانتینی نوشته، که یکی از بهترین کتابایی که در زمان خودش ازش تجلیل به عمل اومد. رمان دیگه زنگبار یا دلیل آخر از آلفرد آندرش هست. بعد یه سری کتاب از نویسنده‌ای که متاسفانه در ایران شناخته نشده بود و دو مترجم اینو به جامعه کتابخون ایران معرفی کردن. ویلیام تریور ایرلندی هست که سفر فیلیشا و تورگنیف خانیشو یکی از خانم‌ها به نام خانم دهنوی ترجمه کرد و دو مجموعه داستانش هم روزگریه کرد و جنون دو نفرش هم خانم آذر عالی‌پور. بعد از نویسندگان چک یک رمان خیلی خوب چاپ شد به نام در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از ایوان کلیما.
پس به نظر میاد که سال گذشته میلادی در ایران سال بدی برای ترجمه نبوده در مجموع.
در مجموع بد نبود. اون تعدادی که من گرفتم چیزی حدود 80 کتاب بود. کتاب خوب جویس کارول اوتیس به نام جانور در اومد. ضمن این که کتاب دیگه‌ای در آورده آقای دکتر مرتضی کلانتریان به نام ظرافت جوجه تیغی که من هنوز نخوندم، ولی توصیفشو به زبان انگلیسی توی جای خونده بودم، از موریل باربری.
خب شما در بین مجموعه این آثاری که الان گفتید کتاب برگزیده خودتون کدوم کتاب بود؟ یعنی از کدوم کتاب بیشتر لذت بردید؟
باید زاویه دید نگاه کرد. مثلا دلتنگی اثر آلبرتو موراویا، نقاشی هست که اسیر این موضوع هست و حتی فکر میکنه اگر با زنی دوست بشه میتونه این دلتنگی را از خودش دور کنه و پس از مرگ نقاش پیری میره با مدل اون دوست میشه، منتها میخواد از طریق پول خرج کردن در واقع دل اونو به دست بیاره. در این امر هم با شکست مواجه میشه. شما میدونید که خب آلبرتو موراویا یکی از روانشناسان ترین آثار در قرن 20 ارائه داده، خیلی معروفه در دنیا، بیشتر هم روز زنها تکیه میکنه و میگن بعد از تولستوی شاید هیچ کس نتونسته به خوبی او زنها را نشون بده. توی کتاب خیلی دقیق نشون میده که نمیشه تملک کرد زنی را به وسیله پول و اینا. یا توی هجوم دوباره مرگ، اثر پست مدرنیستی حوزه ساراماگو، هرچند به نظر من از 350 صفحه شاید 100 صفحش اضافه باشه، ولی حوزه ساراماگو مرگ رو به عنوان یک شخصیت خیلی خوب ساخته و خیلی راحت نشون میده که اگر مرگ حذف بشه چه چیزی جایگزینش میشه. جز درد و رنج چیزی جایگزینش نمیشه، به طوری که خیلی ها مثلا دریغ میخورن برای اون دوره‌ای که مرگ وجود داره.
این کتاب دلتنگی اثر آلبرتو موراویا ترجمه کی هست و ناشرش کی هست؟
ناشرش نشر افراز هست، مترجمش آقای ویسی هست.
مسئله زبان این کتاب های ترجمه شده در یک سال گذشته چطور بود؟
قوی داریم، ضعیفم داریم. مثلا ترجمه هایی که خانم آذر عالی‌پور میکنه به دلیل تسلط زیادش بر زبان انگلیسی و اینکه سالهاست داره ترجمه میکنه، میدونید ایشون فلانری اوکانر هم به خوانندگان ایرانی شناسوند، یا آقای قاسم صنعوی میکنه، خب ترجمه هاش اون فرق داره با نویسنده‌ای که اولین بار یا دومین بار سراغ یک کتاب میره. ولی خب بعضی از این کتابا مثلا زنگبار یا دلیل آخر رو آقای مثلا سروش حبیبی ترجمه کرد که انصافا مثلا در زبان مقصد یعنی فارسیش اصلا هیچ نقصی شما نمیبینید.
از آلفرد آندرش، زنگبار اثر آلفرد آندرش. از آقای سروش حبیبی اسم بردید، من هنوز رمان تبل حلبی به زبان فارسی کار گونتر گراس واقعا هنوز فراموش نمی کنم و هر بار به این کتاب فکر می کنم به کلمات درخشانی که ایشون برای برابرنهاد واژه‌های از آلمانی هم ایشون برگردوندن، برای اون واژه‌ها در زبان فارسی پیدا کردن، همواره به یادم مانده. اما ما یک مشکلی که همیشه کتاب‌های ترجمه در ایران داشتیم، یادم است که شما هم در این باره اشاراتی داشتین در نوشته‌هاتون در سال‌ها پیش تا کنون، بحث ترجمه‌های همزمان از آثار هست یا ترجمه‌های خلق‌الصائعه‌ای که در زمانی کوتاه انجام میشه، مثل ترجمه کتاب برنده‌های نوبل یا کتاب‌های هری پاتر یا از این نمونه، اینها چه وضعیتی داشتن؟ این همچنان این مشکل رو ما در حوزه ترجمه آثار خارجی به فارسی داریم؟
بله، ببینید اشکال نداره، هر اثر خوب ادبی خارجی هر 15 سالی 20 سالی یک بار بار ترجمه بشه. چرا؟ چون به هر حال داده‌های زبان نوین میشن، ولی ناشرا با هم مبادله بکنن، بگن فعلا در حال حاضر این اثر از خانم دوریس لسینگ داره ترجمه میشه، دیگه سه مترجم دیگه نرن سراغ همون، یا خالد حسینی سه تا ترجمه. اینها نشان دهنده فضای خوبی نیست.
البته اگر که واقعا ایران به کنوانسیون حقوق مؤلف و مصنف کپی رایت بپیونده، این مسئله هم به طور طبیعی حل میشه و فقط یک ناشر میتونه مجوز ترجمه اون رو به زبان فارسی داشته باشه. اما مسئله دیگری که همیشه مطرح است، مسئله سانسور و ممیزی بوده. این مسئله چقدر کتبی رو که به زبان فارسی برگردونده شدن در یک سال گذشته تحت تاثیر خودش قرار داده، آقای بی‌نیاز؟
خب بخشای از اینا مجبورن حذف بشن، به خصوص کتابای آمریکای لاتین که میدونید در اونجا عشق و رابطه دو جنس اصلا از مقوله دیگه‌ایه، با جامعه سنتی و اخلاق‌گرای ما تفاوت ماهوی داره، بنابراین نمیتونه راحت ترجمه بشه، بخشایش حذف میشه. یا کتابای آمریکایی ترجمه اونا خیلی دشوارتره و خیلی با حذف و اینا روبرو میشه، همینطور کتابای فرانسوی.
شنونده گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی در تهران. پنجشنبه مصادف بود با 30 سالگرد درگذشت یکی از اساتید بزرگ تصنیف‌خوانی ایران، استاد سید جواد بدیزاده. بدیزاده در مدرسه آلیانس فرانسوی‌ها درس را آغاز کرد و در دارالفنون به پایان برد. به توصیه عبدالحسین خان شهنازی، اولین صفحه از او با عنوان جلوه گل در سال 1304 شمسی ضبط و منتشر شد. بعدها به رادیو پیوست و در کنار دیگر اساتید آثار با ارزشی پدید آورد و سرانجام در 10 دی ماه 1158 در 78 سالگی درگذشت. در این بخش یکی از اساتید آواز در ایران مهمان ماست، استاد صدیق تعریف، خواننده سرشناس موسیقی اصیل ایران، که چند ساعتی بیشتر هم نیست که از یک سفر برای اجرای کنسرتی در کردستان عراق بازگشته و با اون که خسته از سفر بود اما دعوت من رو پذیرفت. آقای تعریف، ابتدا در باره پیشینه استاد جواد بدیزاده برای شنونده‌های این برنامه بگید لطفاً.
میدونی که پدر بدیزاده واعظ بوده و خب ایشون از همون بچگی فنون وعظ و یاد میگه از پدر و خب صدای خیلی خوشی داشته که یواش یواش توی پروسه زمانی خب تمایل پیدا کرد با آواز خواندن و ترانه و تصنیف خواندن، که تصنیفای ماندگاری هم داره که معروف‌ترینشون همون تصنیفی است که معروف شد خزانه، که در دستگاه همایون هست، و بعد از اون باز یه تصنیف دیگه داره جلوه گل، ساخته عبدالحسین خان شهنازی، ترنوازی که در جوانی فوت کردن، ترنواز بسیار متبحر و مسلطی بودن ایشون، و این شعرش هم مال نورالله همایون هستش. اساسا به نظر من بدیزاده میشه گفت که پلی هست بین نسل آوازخوان و بعد نسل بعدی که تصنیف خوان هستند.
نسل امروز موقعی که تصنیف موسیقی اصیل رو از صدای شما میشنوه با نسل سید جواد بدیزاده، یک تفاوت‌های اساسی در شیوه تحریر هست، در شیوه ترانه خوانی هست و ملودیایی که اجرا میشه بر روی ساز ایرانی، این تفاوت ها چی است؟
ببینید، بدیزاده در واقع بعد از آوازخوانان درجه یکی مثل طاهرزاده و اقبال و مملوک وزیری هست که میاد و بیشتر تصنیف خوان هست، البته آواز هم میخونه ولی خب بیشتر به عنوان تصنیف خوان شهرت داره، که خب چند تا تصنیف بسیار معروف و ماندگار داره که اشاره کردم قبلا بهش. ببینید، شیوه بدیزاده خیلی جدای از شیوه قدما نیست، خب یه مد مقدار تصنیف رو و آواز رو خیلی راحت ترش کرده، شاید خیلی مردمی ترش کرده، مردم پسند ترش کرده. خب الان این اشاره رو من بکنم که اساسا موسیقی ایران موسیقی دستگاهیشه که ارزش اعتبار هنری بیشتری داره. اگه تصنیف ارزش اعتبار نداشته باشه، تصنیف اساسا شاید به نظر من 20% از کل در واقع موسیقی دستگاهی و موسیقی جدی ما هستش. و عرض کردم از زمانی که یه مدار رسانه ها وسعت بیشتری پیدا کردن، تکنولوژی وارد، تکنولوژی به لحاظ تکنولوژی فنی و دستگاه الکترونیک وارد حوزه موسیقی شدن، باشه تصنیف خوانی مسلط شد به آوازخوانی در موسیقی ما. یکی از کسایی که بنیانگذاران این شیوه میشه با قاطعیت گفت که جواد بلی‌زاده است، که تصانیف مبتنی بر دستگاه ها و گوشه ها و مقامات موسیقی ایرانی هستش.
یک نکته که در موسیقی آقای بدیزاده و نسل اونها دیده میشه این هست که اینها از ترانه‌های رایج در کوچه و بازار بین مردم بوده به راحتی میخوانن بدون هیچ گونه به اصطلاح مشکلی. مثلا همین ماشین مشتی ممدلی که خیلی هم ایشون اینو خونده. چرا این در واقع کنار گذاشته شد، این شیوه روی کرد به تصنیف خوانی در بین خوانندگان بعد از نسل بدیزاده به این ور؟
ببینید اشاره به تصنیفای شما میکنین که در واقع در سنت پیش پرده خوانی تئاترای قدیم، تئاتری که در لاله‌زار اون زمان بود، قبل از اینکه تئاتر اجرا بشه یک کسی میومد و چیزهایی میخوند که مباحث به صدا اون موضوعیت داشت با مسائل روز، ترجمه فر موضوعاتی که در واقع هم موضوعات انتقاد آمیز روزمره بود یا مسائل مشکلات اجتماعی بود یا حتی سیاسی گاهی. ترجمه میفرمایید این در واقع نوع خواندنی که آقای بیزاد انتخاب میکنه بخشی از کارهاش در واقع ریشه در اون سنت پیشخوانی داره. ترجمه میفرمایید بیزاد از اون شیوه و سنت استفاده میکنه برای اجرای کاری از این قبیل. اون کار شاید یک مقدار از نظر کسایی کار جدی میکنن شاید خیلی اقبالی بهش نشون نده، به خاطر اینکه خب از چیزهایی صحبت میکنه، چیزهای خیلی روزمره و خیلی خیلی دم دستی هستش که در نوع خودش هم ارزش خودش داره، البته نمیشه نادیده گرفت، ولی تا امروز نشود اون کار را کرد. اون زمان شاید به عنوان کارهای خیلی جدیدی و شاید بسیار ضروری هم بوده که اون کار را بکنن. شاید خود علاقه خود بیزاده بی تاثیر نبوده برای اینکه اون نوع کار در اون زمان رایج بشه. البته عرض کردم در کنار کارهای از این قبیل چند تیک آواز هم داره آقای بیزاده، در چند آوازهای خوبی هم خونده.
آقای طریف، شما در آلبوم آبگینه تصنیف جلوه گل از بدیزاده رو بازخوانی کردید. چرا شما این تصنیف رو انتخاب کردید و در آلبوم خودتون بازخوانی کردید؟
این تصنیف یکی از ویژگی‌ها و مختصاتش اینه که یک تصنیف خاطره انگیزه. البته من عیناً اون رو نل به نل به لحاظ اجرایی با مثل خود ایشون اجرا نکردم، در واقع من یه روایت دیگه از اون ملودی ها کردم و با یه آرانژمان و سازولی جدید اجرا شده. از حس و حالی که در خود کار جاری هستش با اجرای آقای بیزاده تفاوت‌هایی داره و دو دفعه می‌دونید که این تصنیف توی دستگاه همایون هم هست. اونم یه تصنیف معروفیه و اتفاقا تصنیف بسیار جذابی است. برای تو همایون شما تصنیف تقریبا کم دارین. ترجمه فرمایید توی شور، توی دشتی، توی ابو عطا، توی صدا تقریبا تصنیف کم ندارین. اما تو همایش خیلی کم داریم. من گشتم و این رو برای به خاطر این دلیلی که خدمتتون گفتم این کار رو انتخاب کردم و عرض کردم یک آرانژمان جدیدی رو این کار انجام شده.
شنونده گفتگوی من با صدیق تعریف، چهره سرشناس موسیقی اصیل ایرانی بودید و همینجا با یکی از تصانیف عامه پسند و مشهور به جای مانده از بدیزاده مجله فرهنگی این هفته رو به پایان میبرم. با من مرتضی قاسمفر در 86مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. تا هفته بعد.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید با صدای بدیزاده و با ترانه ای از غلامرضا روحانی نژاد. ماشین مشی ممدلی با شما خداحافظی میکنیم. ساعت بعدی دو بعد از ظهر در کنار شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی.
Sayyidi do ne tasa kan
سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با با خالی، باخچه خالی، شاخ خالی، نان خالی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
کشیدیم که هر چی باید همه سر بکشن ما کشیدیم.
تازه ها از رادیو فردا.
طبق یک نظرسنجی اینترنتی، ایرانیان یکی از مهمان نوازترین ملت‌های جهان هستند. سایت اوپن تراول با انجام یک نظرسنجی اینترنتی از چندین سایت و شرکت مسافرتی و توریستی، لیستی از 5 ملت مهربان و مهمان نواز دنیا منتشر کرده که ایرانیان در رتبه 4 این لیست قرار گرفتند. طبق این نظرسنجی، مردم کشورهای ایرلند، استرالیا و کانادا به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم مهربان‌ترین و مهمان نوازترین مردم دنیا قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، ایرانیان ملتی بسیار مهمان نواز و خونگرم هستند که همیشه در برخورد با شما لبخند به لب دارند. همچنین مردم ایران همیشه با تعارف کردن چای یا پرداختن پول نهار و یا حتی دعوت به شام مشتاق کمک کردن به مسافران و توریست ها هستند. بر اساس این نظرسنجی، مردم گرجستان نیز در رتبه 5 این فهرست جای گرفتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
شکت بند سر اومد، باد به قبقب اومد، ماه برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، غلام به مرکب اومد، آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، میش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لال به مغز اومد، خس به سنگر اومد، جام به لب بر اومد. این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیره به کرمون اومد، سنگ ز گردون اومد، این جام به سر نیومد. شم به صبح اومد، این قصه به سر نیومد، این دست و سکون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سکون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره 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 نو.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. استخون نام این ترانه است از گروه 127. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تازه های جهان دانش.
بوی بنزین عصبی می کند. وقتی که در پمپ بنزین مشغول پر کردن باک خودرو هستید، از نفس کشیدن عمیق خودداری کنید. پژوهشگران مصری اکنون با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کرده‌اند که بخار بنزین باعث واکنش منفی و خشم می‌شود. طبق این تحقیقات، بخار بنزین در کنار تأثیر بر آسیب‌پذیری مغز در برابر عوامل سرطان‌زای موجود در هوا، تعادل شیمیایی مغز را به هم می‌زند و به خصوص روی تولید هورمون‌های دوپامین و سروتونین اثر می‌گذارد که هر دو در احساس آرامش و خوشحالی نقش مهمی را بازی می‌کنند.
کلی جریه تو چشمات خنده نکن، تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم. چه کسته پر شده روز شهرت، ولی با این هواشی شدی سمبول قیدر. امانی که هیچ نهدی تو فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم تزدیر. داری ادامه میدی تو پشت میز کارت، با جملاتی مبهم و نیمه کاره. و خاطراتی تو رو برده دود است، و بغض صدا و افسرد خوندن. عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند یا وقت خیلی بیش از اینه. تو جبونی تو میری واسه دین و کشور، نیستی به دنبال زر و سیم و عشق. فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پلن.
ایار نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایار نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
جل من دیو سر به زیری بره، انگاه تلاتوم قلب نیری. تو دست میگیری هیهات کوپ هست، کسی که برداره یک بار روبه. نه فقط توی ساده و ساده احمق، که همیشه رو دوش اتبار دفتر. شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی. خاندش دای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکنتیشی. تا قلب تو بشکاف هر قریبه، با عشق تو چشمای زمهریبه. سرم ندیده پرکات بس کن، انقریب احساس وقت تو فائق بشه. نگات بره سائقت تو، پس چند ثانیه این نفس بازم تر.
ایار نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایار نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن. فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی انگرادم این زبون بازه. چون با میگه نمیچینه من روی مثل، هرچی میاد دوی زبون من خونه. دل حاصل دوره بسیار حسرای زر، اما جا خودی دادم تو اخلاق من. این سشن یه دیوار سنگی رو به رومه، مهمین سوی هر کسم رو به نوره. و خونه مونده توی رگ ایار، جریان داره بریزه رو بوم اسبات. هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من، ولی متنفر از واژه لاجرم. من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل، و نمیذارم که به